اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به خاطر ختم آتش بس و آغاز دوباره جنگ از جانب طالبان ابراز مایوسی کرده تاکید می‌ورزند که از آتش بس اعلام شده از جانب حکومت افغانستان حمایت می‌کنند. معاون نیروهای ماموریت حمایت قاطع طی کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در پنتاگون با بیان این مطلب گفت: اکنون ما در آستانه یک فرصت در افغانستان قرار داریم. نشانه های واضح تغییر به چشم می خورد. ریچارد کریپل گفت که در 17 سال اخیر برای نخستین بار شاهد صلح در عید بودند و آتش بس از جانب حکومت افغانستان و طالبان این فرصت را مساعد کرد تا جنگجویان طالبان بدون سلاح به مراکز شهرها آمده و در کنار نیروهای امنیتی افغان عکس‌های سلفی گرفته و از عید تجلیل کنند. آقای کریپل تاکید کرد تمدید آتش بس و تسریع پیشنهاد صلح بدون قید و شرط از جانب حکومت افغانستان برای طالبان نشان دهنده اهمیت نیازمندی صلح در آن کشور می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی در روز چهارشنبه به موضوع جدایی خانواده های مهاجر غیر قانونی از فرزندانشان در مرزهای جنوبی امریکا پایان داد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
از یک هفته پیش جداسازی فرزندان مهاجران غیرقانونی از والدین آنان به عنوان یک موضوع مهم در امریکا مطرح شد. با گزارش رسانه‌ها این امر ناشی از سیاست تحمل صفر است که وزارت عدلیه صادر کرده است. اما دولت ترامپ گفته است که این قانون بوده و دولت آن را اجرا کرده است. با دستورالعمل جدید رئیس جمهور ترامپ، مهاجران غیرقانونی و فرزندان زیر سن 18 سالشان با هم در گذرگاه‌های مرزی توقیف می‌شوند و فرزندان آنان از خانواده‌های خود جدا نخواهند شد. شمار از نمایندگان جمهوری‌های کنگره ایالات متحده که قبل از امضای این دستور رئیس جمهور ترامپ در جریان قرار گرفته بودند می‌گویند معلوم نیست که آیا فراتر از 20 روز بازداشت هنوز هم می‌توانند از جدایی فرزندان مهاجران جلوگیری کنند یا خیر.
این در حالی است که قبل از امضای این دستور 3 شرکت هوایی آمریکایی به حکومت آمریکا گفتند که نمی‌خواهند از طیاره های آنها برای انتقال اطفال مهاجرین استفاده شود. شرکت های هوایی امریکن، یونایتد و فرانتیر با وجود که با حکومت قراردادهایی دارند گفتند که جدا ساختن اطفال مهاجرین از والدینشان با ارزش های آن شرکت ها همخوانی ندارد. در حمله مردان مسلح بر موتر یک منصوب پلیس در شهر کویته، پسر کوچک و کاکای این افسر کشته و خود او شدیداً مجروح شد. پلیس کویته گفت که عبدالصمد زمانی که از بازار به سمت خانه‌اش می‌رفت، هدف مهاجمین سوار بر موتورسیکل قرار گرفت. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را متقبل شده تعهد کردند که نیروهای امنیتی را که به گفته آنها مطیع ایالات متحده می‌باشند، هدف قرار خواهند داد. این حمله ساعت بعد از آن صورت گرفت که نیروهای ضد دهشت افغانی پلیس پاکستان 4 تنرو مظنون را در یک حمله شبانه در کویته کشتند. در آن عملیات 6 منصوب امنیتی نیز زخمی شد. صفحه اجتماعی اینستاگرام روز چهارشنبه اعلام کرد که کاربران حال می توانند ویدیوهایی را که بین 1 دقیقه تا 10 دقیقه طویل است در صفحه خود به نشر برسانند. اینستاگرام گفت که برای این کار یک اپلیکیشن جدید را که IGTV نام دارد برای میزبانی از ویدیوهای طویل‌تر مورد استفاده قرار خواهد داد. اینستاگرام در سال 2012 توسط فیسبوک به ارزش 1 میلیارد دلار خریداری شد و حال با این تحول می‌خواهد با یوتیوب رقابت کند. این در حالی است که فیسبوک هم اعلان کرده است که یک سلسله نمایشنامه‌های تعاملی را در بخش ویدیویی خود که فیسبوک واچ نامیده می‌شود آغاز کند. و از جهان فوتبال، تیم فوتبال اسپانیا پس از تساوی 3-3 با پرتغال در نخستین رقابت گروهی جام جهانی 2018 روز چهارشنبه تیم ملی ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد. ملی پوشان ایران و اسپانیا آنچنانه که از قبل انتظار می رفت با ساختار دفاعی و تهاجمی به میدان آمده بودند. تیم ایران با تشکیل جال دفاعی در برابر محوطه جزای دروازه‌شان تا دقیقه 54 بازی به هر شکل که بود جلو حملات و ضربه های مهاجمان تیم اسپانیا را گرفت. اما دیکوستا مهاجم اسپانیایی برزیلی تبار نتیجه را 1-0 کرد. تیم پرتغال نیز دومین رقابت گروهی خود را در برابر مراکش با تنها گل دقیقه 4 بازی توسط کریستیانو رونالدو برنده شد. اکنون اسپانیا و پرتغال که هم گروه تیم ملی ایرانن هر کدام 4 امتیازه شدند و ایران در جایگاه سوم قرار دارد. رقابت بعدی تیم ایران با پرتغال هفته آینده خواهد بود و مبصرین به این باورند که صعود ایران به دور بعدی با توجه به ساختار تیم پرتغال اکنون دشوارتر از پیش شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر و برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش های این برنامه صبحگاهی. امسال به منظور جذب سیاحان داخلی و خارجی در بامیان و رشد اقتصادی مردم، 3 جشنواره بزرگ فرهنگی، هنری و تفریحی در این ولایت برگزار میشه. مقام های محلی بامیان میگن که در این جشنواره ها برنامه های متنوعی تری نسبت به سالهای گذشته در نظر گرفته شده و ده ها هنرمند از ولایت مختلف افغانستان برای هنرنمایی به بامیان دعوت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی تهیه کرده.
مقام های محلی در ولایت بامیان اعلام کردند که با منظور جلب سیاحان بیشتر و رشد اقتصاد مردم، 3 جشنواره بزرگ فرهنگی، هنری و تفریحی را در این ولایت برگزار می کنند. محمد طاهر زهیر والی بامیان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار است تا یک هفته دیگر دومین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره با حضور ده ها هنرمند و آوازخوان محلی از ولایت کابل، غزنی، دایکندی، غور و بامیان در مرکز این ولایت برگزار شود. به گفته آقای زهیر، پس از جشنواره دنبوره در هفته آینده، 2 جشنواره دیگر در فصل تابستان و خزان نیز در مرکز ولایت بامیان و در پارک ملی بندی امیر برگزار خواهد شد.
در عین حال تدابیر و موضوعات را که ما روی دست داریم متفاوت تر از گذشته ها هست. در ارتباط به بندی امیر، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، برگزاری غذاهای محلی در کنار هر یک از جشنواره ها جزی از برنامه های ما هست. به لحاظ امنیتی، به لحاظ پذیرایی از مهمانان و همچنان آمادگی هایی که به منظور رهنمایی توریستا و گردشگرا باشه، ایجاد سهولت ها، همکاری، اینا همه و همه روی دست گرفته.
والی بامیان افزود که هدف از راه اندازی این جشنواره ها جلب توجه سیاحان داخلی و خارجی نسبت به بامیان و رشد اقتصادی مردم محل برگزار می شود. هرچند نخستین جشنواره دنبوره در سال گذشته با واکنش های تند شورای علمای بامیان مواجه شد، اما مقامات هدف از راه اندازی این جشنواره های فرهنگی و موسیقی را جلب توجه گردشگران خواندند. بامیان از ولایات امن و سیاحتی در مرکز افغانستان است که دارای صدها آبده تاریخی و جذب های طبیعی می باشد. برگزار کنندگان جشنواره دنبوره در نظر دارند که این جشنواره را در مدت 3 روز با حضور ده ها هنرمند از ولایات مختلف کشور برگزار کنند. محمد علی شیدا، مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی بابا و یکی از برگزار کنندگان این جشنواره گفت:
برنامه برای عموم آزاد است. از طرف صبح ما نمایشگاه ها را افتتاح میکنیم که در نمایشگاه ها ما بخش نمایشگاه صنایع دستی داریم و نمایشگاه استاد علی بابا آبرنگ که بخش کالیگرافی هستم. بعد دیگر یک تعداد نمایش ها از خواهرخواندگی بین بامیان و چین، یک تعداد آثار از چین خواسته شده که اونا با نمایش گذاشته میشه در نمایشگاه.
در این جشنواره سه گروه موسیقی دختران نیز از ولایات بامیان، غزنی و دایکندی روی صحنه برای اشتراک کنندگان موسیقی محلی اجرا خواهند کرد. اسحاق عزیزی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت که امسال سهولت‌های بیشتری برای سیاحان در بامیان فراهم شده است تا پذیرایی و راهنمایی لازم برای سیاحان داخلی و خارجی انجام شود.
یک مرکز معلومات گردشگری زیر بوده است که اونجا برای کل کس معلوم است که اونجا توزیع تیکت میشه و برای هر کس سر توریست که میبرش معلومات داده میشه. تا اونجا مثلا از قسمت راهنمایی میشه.
امسال ده ها رستورانت و محلات تجمع تفریحی برای سیاحان در پارک ملی بندی امیر و مرکز شهر بامیان ایجاد شده است و مقام ها توقع دارند که آمار سیاحان امسال نسبت به سالهای قبل افزایش یابد. در سالهای اخیر به مناسبت بامیان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک و کسب عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان، جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شده است. به باور مقام ها برگزاری این جشنواره ها توانست است تا جای صنعت سیاحت را در بامیان رشد دهد. بر اساس آمارهای رسمی، عاید ناخالص گردشگران داخلی در سال گذشته بالغ بر 450 میلیون افغانی، یعنی بیشتر از عاید زراعت این ولایت شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
واردات عاری از کنترل کفش از کشور همسایه به صنعت کفاشی در ولایت هرات صدمه زده است. شمار از کفاشان ولایت هرات میگن که بی توجهی دولت به وضعیت این صنعت و باز بودن مرزها و واردات عاری از کنترل کفش‌های خارجی باعث شده تا تولیدات کفش داخلی روز به روز با رکود مواجه شود. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
صدای ساخت کفش‌های وطنی در یکی از ده‌ها کارگاه کوچک کفاشی در ولایت هرات. کفش‌هایی که با امکانات ابتدایی اما کیفیت نسبتاً خوب توسط کفاشان هراتی تولید و روانه بازار می‌شود. سازندگان این کفش‌های عمدتاً زنانه و طفلانه می‌گویند روزانه نزدیک به 50 جوره کفش را که کیفیتی بهتر نسبت به کفش‌های وارداتی از کشورهای همسایه دارند تولید می‌کنند. آنها اما میگویند به دلیل بی‌توجهی دولت در قسمت کنترل مرزها و ورود غیرقانونی کفش‌های خارجی، این ساخته‌های وطنی از دید شهروندان افغان باز مانده است. محمد ابراهیم و عبدالصمد، دو تن از کفاشان هرات.
مشکلات خاصی که ما داریم در عرصه واردات داریم. واردات کشورهای خارجی که مثلا کفش‌های وارد بشه به مملکت، نظارت و کنترل صحیح در مرزها و گمرکات وجود نداره.
از حکومت ما این که مثلا جلو جنس مشابه جنس مار بگیره، مواد خام برای ما عرضه کنه، دیگه بر شما بگم سهولت بازاریابی رو برای ما بیشتر کنه که ما بتونه راحت جنس خود توزیع کنیم.
اما آنچه را که در بازارهای هرات بیشتر میتوان به چشم دید، علاقمندی شهروندان افغان به خریداری کفش‌های وارداتی از کشورهای چین و ایران است. محمد نوروز و محمد اکبری، دو تن از فروشندگان کفش در بازار هرات، میگویند شهروندان افغان هنوز به کفش ساخت وطن باور ندارند و به دلیل زرق و برق و قیمت نازل کفش‌های وارداتی بیشتر از این محصولات استفاده می‌کنند.
کفش چینی کمک به حساب زرق و برق نباید، به حساب خوبی کفش خود وطن ما حساب بهتره. خود وطن ما میکشه که میسازم این استادم اینجا خیلی بهتره.
مردم بیشتر به کفش وطنی علاقه دارن، اگه کفش وطنی اصلی باشه. میان کفش وطنی میگن اینا کفش ایرانیه. کفش ایرانی پاره میشه، کفش وطنی فروش نمیره هیچ موقع.
اما مقام های محلی هرات میگویند به منظور کمک به تولیدات داخلی، حکومت تعرفه های گمرکی بیشتر را بر واردات کالاهای مشابه از جمله کفش وضع نموده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، همچنان میگوید به این دلیل که تولیدات داخلی کفش نمیتواند نیازمندی های بازار را تامین کند، بل اجبار نیاز است تا بخشی از نیازمندی های بازار کفش از کشورهای همسایه مرفوع گردد.
گرچه او ظرفیت وجود نداره که تمام کفش مورد نیاز بازار توسط کارخانجات محلی تامین بشه و عرضه بشه، اما یک سلسله واردات از کشورها مطابق قانون اقتصاد بازار آزاد از بیرون از کشور هم وارد میشه. ما با وضع تعرفه ها و همچنین با اقدامات حمایتی در صدد از این هستیم تا مثلا پیشه هایی که از حرفه های کفش‌سازی یا دیگران مورد حمایت قرار بدیم.
هم‌اکنون بیشتر از 300 کارگاه کوچک و بزرگ کفاشی در ولایت هرات فعال هستند که روزانه صدها جوره کفش مردانه، زنانه و طفلانه را تولید می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه این گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت صحت عامه و سازمان سیج جان خواستار افزایش مالیه تنباکو به ویژه سیگرت شدند. در حال حاضر مالیه سیگرت 20% است. خیرالله رسولی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
وزارت صحت افغانستان با توجه به روند رو به افزایش بیماری های غیر ساری در این کشور، استفاده از تنباکو به ویژه سیگرت را یکی از عوامل این گونه بیماری ها میداند. دکتر فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات صحی این وزارت در مراسم روز جهانی عاری از تنباکو که با شهرداری کابل به صورت مشترک دایر کرده بود، گفت که هرچند آگاهی آمد در خصوص استفاده از تنباکو افزایش یافته است، اما افرادی که تنباکو به ویژه سیگرت استعمال میکنند سلوکشان تغییر نکرده است. با گفته آقای پیکان، استفاده از تنباکو باعث بلند رفتن میزان بیماری های غیر ساری به خصوص بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های تنفسی و سکته های مغزی شده است. دکتر پیکان برای جلوگیری از روند رو به افزایش این گونه بیماری ها گفت که هرچند وزارت مالیه تعرفه 10% سیگرت را به 20% افزایش داد، اما این کافی نیست.
راه های بسیار زیادی وجود داره که ما تا سیگرت و محصولات تنباکو را استفاده نکنیم. یکی از راه هایش بلند بردن قیمت مالیات بالای واردات سیگرت و محصولات تنباکو است. تحقیقات نشان میده که هرگاه ما 50% مالیات را افزایش بدیم، 101 بیلیون دلار در سطح جهان عاید گمرکی از این میشن.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت افغانستان 36% کاهلان در افغانستان سیگرت میکشند و به گفته معین این وزارت حد اوسط هر فرد سیگرتی روزانه 10 عدد سیگرت دود میکنند. سوفیا که به نمایندگی از سازمان صحی جهان صحبت میکرد گفت که یگانه راه جلوگیری از گسترش استفاده تنباکو تدابیر مالیاتی است و کشورها باید مالیات واردات تنباکو را افزایش دهند.
سازمان جهانی صحت و شرکای ما بسته های تکنیکی را ایجاد کرده ایم که از تلاش های کشورها برای محدود کردن استفاده تنباکو حمایت و همچنان در تطبیق کامل این بسته های تکنیکی آنها را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار کمک می کند.
در این حال آمار وزارت مالیه افغانستان نشان می دهد که در سال 1396 به ارزش 7.3 میلیارد افغانی تنباکو و سیگریت به این کشور وارد شده که این وزارت از مالیات آن 1.8 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است. دکتر نجیب وردک معین گمرکات و عواید این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با همکاری وزارت صحت عامه تلاش می‌کنند تا تعرفه‌های گمرکی سیگرت و تنباکو را افزایش دهند. 20% ما بر سیگرت تعرفه داریم. باز هم رویان غور می‌کنیم. 50% بسیار بلند است. اما به اندازه می توانیم که به تجارت هم ضرر نرسانیم، عوایدی که از آن می گیریم هم ضرر نبیند و کسانی که با آن دخیلند هم از لحاظ اشتغال زایی در نظر می گیریم. اما در این حال بخش صحیان بسیار مهم است و آن را نیز در نظر خواهیم گرفت. به باور این مقام وزارت مالیه، افزایش مالیات گمرکی سیگرت در کاهش استفاده تنباکو بسیار مؤثر نیست و گفت که حکومت به ویژه وزارت صحت باید راه‌های دیگری را برای کاهش استفاده دخانیات جستجو کند. حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش استفاده دخانیات قانون کنترل و منع مصرف تنباکو و دخانیات را نیز نافذ ساخته. در بند ششم ماده 22 این قانون آمده است کسانی که در مکانهای عمومی از دخانیات استفاده می کنند باید 300 افغانی جریمه شوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که پالیسی آمریکا در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان در افغانستان تغییر نکرده. الیس ویلز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در جریان نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که طالبان باید دست از خشونت بردارند، رابطه خود را با القاعده قطع کرده و قانون اساسی به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها را بپذیرند. با مطلب در این مورد توجه کنین که عبدالواجد عادل تهیه کردم.
الیس ویلز، معین سرپرست وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و آسیای میانه، میگوید در حالی که استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنوب آسیا تأثیرات خیش را داشته است، ولی هنوز نیز از پاکستان میخواهد تا در راستای نابودی لانه‌های دهشت افغانان که از آن به نیروهای آمریکایی متحدین آن و افغانها کار گرفته میشود اقدامات نمایان و مؤثر کند. ویلز در برابر نیت طالبان برای رسیدن به صلح گفت که آنها بیشتر به مذاکرات با ایالات متحده تاکید می‌ورزند. او این مطلب را در مجلس استماعی در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در مورد افغانستان بیان داشت.
They do support political or negotiations but only with the United States, not with the sovereign government.
طالبان همواره میگویند آنها خواهان مذاکرات صلحند، ولی تنها با ایالات متحده و نه با حکومت مستقل افغانستان حاضر به گفتگوان. ولی با آن هم آنچه از رزمندگان و برخی از قمندان های طالبان که در روزهای آتش بس شنیده شد، اشتیاقشان را به صلح وانمود میکند.
او گفت ایالات متحده متوقع است که ابتکارات حکومت افغانستان برای صلح و آشتی ملی، خاصتا بعد از انفاز 3 روزه آتش بس بین طالبان و حکومت افغانستان و استقبال آن از طرف مردم در سرتاسر افغانستان در ایام عید، همه را امیدوار این ساخته است تا رهبران این کشور گرد هم آمده برای ختم جنگ اقدامات نمایند. او گفت برآورده شدن این هدف بزرگترین اولویت های دیپلماتیک ایالات متحده می باشد. الیس ویلز گفت ایالات متحده به این عقیده است افغان ها آینده خیش را خود رقم بزنند. او گفت رئیس جمهور ترامپ در زمان اعلام استراتژی جنوب آسیای خیش اعلام کرده بود که آنها یک شریک و یک دوست هستند، ولی نمی‌خواهند تا مسائل را بالای افغان‌ها تحمیل کنند که چگونه زندگی کنند و چطور جامعه پیچیده خود را اداره کنند. ویلز گفت با آن هم ایالات متحده می خواهد کمک و مسایی خود را برای پیشرفت به سوی صلح در این کشور ادامه دهد و کوشش این است تا مسایی دیپلماتیک راه را برای یک مصالحه بین الافغانی هموار سازد. اد رایس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفت ایالات متحده از اینکه حامی انکشاف افغانستان در ساحات مختلف می باشد به خود می بالد. او گفت ایالات متحده با تلفات انسانی و با مصارف مالی زیاد در ثبات افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
We should be proud of our many contributions to development in Afghanistan, including dramatically expanding.
ما سهمگیری های خیش به افغانستان باید به خود ببالیم، خاصتا در پیشرفت معارف و دایه زنان. این پیشرفت با وجود فساد اداری رخ داده است.
الیس ویلز، سرپرست معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی، میگوید ایالات متحده افغانها را از تمام اقشار ترغیب میکند تا همبستگیشان را برای صلح، تامین منافع ملی و همچنان تدویر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تقویت کنند. ایالات متحده در آوردن اصلاحات در حکومت برای محروم کردن مخالفین از حمایت مردم کمک میکند. او گفت ایالات متحده می کوشد تا همسایگان دور و نزدیک افغانستان برای ایجاد حمایت منطقوی برای تحقیق رویای صلح حکومت افغانستان کوشش نماید. او گفت با کوشش ایالات متحده پاکستان و افغانستان به دیالوگ سازنده پرداختند تا طرح عملکرد را برای صلح و همبستگی بینشان انکشاف دهند، ولی او گفت با وجود این مساعی پاکستان هنوز اقدامات قاطع انجام نداده است تا عناصر طالبان را که خواهان حاضر شدن به میز مذاکره نیستند از خاک خود براند. این در حالی است که بسیاری از همسایگان این کشور از حمایت صلح‌خانه حکومت افغانستان جانبداری کردند. او از آمادگی ایالات متحده برای اشتراک در مذاکرات صلح با طالبان در موجودیت حکومت افغانستان اظهار آمادگی کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ایالات متحده امریکا شورای حقوق بشر ملل متحد خارج شد. بعد از خروج ایالات متحده امریکا، شورای حقوق بشر ملل متحد شماری از کشورها در واکنش به اقدام این تصمیم تقبیه کرده و او را یک عمل مایوس کننده خواندند. گزارش خبرگزاری ریوترز از رویا زمانی میشنوین.
رئیس جمهور سلوانیا روز چهارشنبه در مورد تصمیم خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار تأسف کرده گفت که کشورهای غربی حالا در تلاش پر کردن این کرسی پرطرفدار می باشد. ایالات متحده از این شورا پس از آن خارج شد که واشنگتن گفته است ایالات متحده نمی خواهد در شورای باشد که در آن ناقضین حقوق بشر شاملند و همچنان گفت که این شورا تا کنون اصلاحات مورد نیاز را به میان نیاورده و علیه اسرائیل همواره تبعیض داشته است.
شورای حقوق بشر ملل متحد بدون ایالات متحده آمریکا ضعیف خواهد شد، اما تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای حراست و ترویج از حقوق بشر در سراسر جهان نیز کم رنگ می‌شود. بنابراین تلاش کنیم که تا برای حقوق بشر یک جا کار کنیم.
شماری از فعالان این حرکت ایالات متحده آمریکا را صد در مقابل پیشرفت حقوق بشر جهانی می‌دانند. باور پار رئیس جمهور سلوانیا این تصمیم امریکا را یک خبر بد برای 47 عضو این شورا خوانده گفت که این تصمیم امریکا یک خبر بد برای سازمان ملل متحد و حقوق بشر نیز می باشد.
خبر بسیار خراب است و خبر ناخوشایند برای این شورا. فکر می کنم خبر ناگواری برای سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا می باشد. در مجموع خبر خراب برای آنانی است که از حقوق بشر دفاع می کنند.
این نظریات توسط نمایندگان اتحادیه اروپا، اسرائیل و بریتانیا انعکاس داده شد. در همین حال دیان کاست ادنفور، نماینده بلگراد در ژنو به نمایندگی از اتحادیه اروپا می گوید
اتحادیه اروپا از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج آن کشور از شورای حقوق بشر متاسف است. ایالات متحده آمریکا برای چندین سال شریک قوی اتحادیه اروپا در سازمان حقوق بشر بوده است. تصمیم ایالات متحده آمریکا نقش این کشور را خدشه‌دار می‌سازد که حامی قوی و مدافع دموکراسی در سطح جهان است.
منتقدین این تصمیم واشنگتن میگویند که خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر ملل متحد به کشورهایی که سابقه خراب در مورد حقوق بشر دارند اجازه خواهد داد تا آجنده این شورا را بازنویسی کرده و سبب از بین رفتن حقوق بشر در سراسر جهان شوند. اما وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که این کشور به پیشگامی خود در مورد حقوق بشر خارج از سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.
شنوندگان عزیز، برنامه بامدادی امروز رادیو آشنا صدای امریکا را با صحبت‌های کوتاه هنرمند شهیر افغانستان وحید قاسمی در مورد آهنگ جدیدشان به نام قربان جنگ و گوشه‌های از این آهنگ خاتمه می‌بخشیم. برنامه رادیو آزادی را با تعقیب برنامه‌های رادیو آشنا فراموش نکنید.
و به سرنوشتی انسانایی که در اثر جنگ ها اینا پناهنده میشن، مهاجر میشن و بی وطن میشن، امروز جا داشت که خب ما یک پیام به نام آهنگ به نام قربانیان جنگ پیشکش کنیم. شعری آهنگ از دکتر ملک ستیز است و کمپوز موسیقیش از ما است و اجرای آهنگ توسط بانو فرنگیس اجرا شده. فرنگیس خودش از آوان کودکی تا اکنون دور از زادگاهش بوده و در مهاجرت به سر میبره. هدف ما از این آهنگ یک پیام جهانی است. بالاخره در این آهنگ در ختمش میشنوین که میگه که نفرین بر جنگ و به اصطلاح نفرین میکنیم جنگ.